الان داشت تموم کرد.
رسائل یک استاد شروع گشتی 15-12-92. صفحه 163 و من هنا ظهره.
مردودتون به ان المشاهد به ان من المشاهد المحسوس تطرق و تقلید و تخصیص الى اکثر العمومات و الاطلاقات مع عدم وجوده فی الکلام و لیس الا. خب سیر بحث این شد، دقت بفرمایید. مرزای قمی مبناش این بود که حجیت و ظواهر یا تعبیر کنید اصالت و ظهور یا تعبیر کنید اصالت و عدم قرینت صارفه عن الظاهر فقط در حق مقصودین بالافهام حجت و جاریه و مورد بنای بغلاست، اما غیر مقصود بالافهام حق اجراع اصالت و عدم القرینه حق عقل به ظهور نداره. البته مقصود بالافهام رو هم دو قسم کرده بود، یکی مقصود بالافهامی که مخاطب باشه، حاضر باشه، تخاطب فرع حضوره، یکی هم جایی که مقصود بالافهام حاضر نیست، مخاطب نیست، اما کلام تو، نوشته تو کلامیست، نوشته ایست به کل من سمعه او قرعه. مثل گلستان سعدی هست که نوشته برای هر کسی بکنه. ما هم اگر بخونیم مخاطب سعدی نیستیم، مخاطبه فرق حضوره، اما مقصود بلفام هست. مقصودین بالافهام در این دو قسم، خب اینا میتونن اصالت و عدم القرینه جاری کنن، میتونن به ظواهر عکس کنن، ظواهر حجت برای اونها علیه اونها، اما کسی که مقصود بالافهام نیست یا کلام کلامیست که لم یلقا لکل من سمعه، بلکه برای یک سنف خاصه، برای فرد خاصه، یا اساسا مخاطب خاص داری. دقت کنید اینجا رو، ایشون فرموده بود در چنین جایی اغلاعن، خیلی دقت کنید، اغلاعن مقبول اندل عرف العام اینه که متکلم میتونه قرائن رو از غیر مقصود بالافهام مخفی کنه. اخفاء القرائن عن غیر المقصود بالافهام قوی نیست. وقتی قرار نیست شما مقصود بالافهام باشید در کلام من میتونم قرائن صارفه یعنی ظهور رو جوری مطرح بکنم که از شما مخفی بمونه. اونی که مقصود بالافهام منه او به اونها برسه. این قبیح نیست. وقتی اخفاء القرائن عن غیر المقصود بالافهام اغلاعا قبیح نبود، اصالت و عدم القرینه توسط غیر مقصود بالافهام بیمعناست. اجرای اصالت و عدم القرینه برای غیر مقصود بالافهام بیمعناست. وقتی قبیح نباشه برای من مخفی کردن قرائن، پس مخفی کردن قرائن اقباییت داره برای من متکلم، مقبولیت داره، مجازم. شما در کلام من که مقصود بلفهم نیستید اصالت و عدم قرینه جاری میکنید. اجرای اصالت و عدم القرینه در جایی است که حق اخفاء القرینه بر متکلم نباشه و متکلم چنین حقی داره، لازم و واجب نیست بر او قرائن رو جوری نصب کنه که غیر مقصود بالافهام بفهمه. این فرمایش میرزای قمری. حالا این و دعوا مردودتان چیز مهم نیست. یک اشاره بکنیم عبارت چی بکنیم وارد جوابهای شیخ بشیم. این و دعوا میگه اگر کسی بگه که قالب و اصل در قرائن اتصاله، اگر ما در کلام متکلمی قرینه متصله ندیدیم ولو مقصود به لفهام هم نباشیم، چون قالب اتصال القرائنه ولو مقصود به لفهام هم نباشیم، اصالت و عدم القرینه برای ما جاریه. و دعوا ان القالب اتصال القرائن، اون چه که غلبه وجود داره در استعمالات عرفی اینه که اگر قرار قرینه بر خلاف ظاهر باشه متصل میارن، پس احتمال اعتماد متکلم بر قرینه منفصله که خفیه بر توی غیر مقصود بالافهام مرجوح لندرته، میخواد راهی برای اصالت و عدم قرینه رو باز بکنه. جوابش روشنه. اتفاقا غلبه در جانب خلافه. ما چقدر عمومات اطلاقاتمون در مخصوصا در مسلک شرع مخصصات مقیداتش منفصله، گاهی با 100 سال 50 سال فاصله مقیدات مخصصات اومده. مردودتون به ان المشاهد المحسوس، به ان من المشاهد المحسوس، اونچه که میبینیم، یعنی قضیه قطعیه است، محسوس است. تطرق تقیید و تخصیص است به اکثر عمومات و اطلاقات، راه یافتن تقیید و تخصیص به قالب عمومات و اطلاقات مع عدم وجود اون تقیید تخصیص در کلام. این مع عدم وجود یعنی منفصل، یعنی منفصله و لیس الا، نمی باشد این معنا الا به خاطر اعتماد فی ذلک کله علی القرائن المنفصله. البته انفصال القرائن قالب قریب به اتفاقش توسط خود شارعه، خود ائمه بوده. مصلحت تدرج در بیان احکام که تو بحث آموغاز خوندید، بحث دوران هم بین نسخ و تخصیص خوندید، مصلحت تدرج در بیان احکام اقتضا میکرده مخصصات مقیدات منفصل بیاد. قالب قرائن منفصل از این جهت. البته بخشی از انفصالها هم توسط رواد صورت گرفته، اینم نباید مخفی بمونه. بعضی از انفصالها توسط رواد و محدثین مرحوم شیخ الرعاملی، یکی از اشکالاتی که برایشون دارن در وسائل شیعه اینه که ایشون روایات رو تقطیع کرده و این کار درست نیست. میبینید یک روایتی چند بخش داشته، اینو تبدیلش کرده به سه روایت، هر بخشش رو فرض کنید سه بخش داشته، سه روایتش کرده، بخشش رو که مربوط به این موضوع در این باب آورده، بخش رو مربوط موضوع دیگریست در باب دیگری آورده، با هم سند که بهش میگن تقطیع، قطعه قطعه کردن روایات، که این کار در وسائل زیاد انجام گرفته. خب این گاهی باعث میشه قرائن از دست بره. درسته سه قسمت در سه موضوعه، اما گاهی وحدت سیاقی پیدا میشه با این در کنار هم بودن، خودش از قرائنه، اگر تقطیع کنه از بین میره. سواء کانت منفصلتا عند الاعتماد، این منفصله ها فهمت یه وقت منفصله توسط خود شارعه، منفصله عند الاعتماد مثل قرائن عقلیه و نقلیه خارجیه، خارجیه که میگنی تو لفظ عام تو لفظ خاص نبود، جداگانه ذکر. ام کانت مقالیتا متصله لکن عرض به هر انفصال بعد از آلک، انفصالات عارضی لعروض تقطیع للاخبار، قطعه قطعه کردن روایات، که این حالا احیانا توسط روات بوده، احیانا توسط صاحبان جوامع روایی بوده، گاهی توسط خود روات بوده. یه مطلب رو ببینید، بگید سه مطلب رو چهار مطلب رو از امام یک جا شنیده تحت یک سیاق، هر کجا که میره بخشش رو نقل میکنه، این توسط خود رواق صورت میگه یا توسط صاحبان مجامع روایی لعروض تقطیع للاخبار او حصول تفاوت من جهت نقل بالمعنا، که البته نقل بالمعنا اصل بر عدمشه. روایات رو بخوایم بگیم نقل به معنا کرد راوی باید قرینه داشته باشه او غیر ذالک، فجمیع ذالک مما لا یم مما لا یحصل الظن بانها لو کانت لوصلت الینا، همه اینا باعث میشود که ما دیگه نتونیم اصالت و عدم القرینه جاری کنیم. چون عرض کردیم دیگه اون کبرا رو که برمه میزار قومی خواهد شد، صغراشو کتاب و بخش وسیع از روایات قرار داد، صغرای اون کبرا رو قرآن قرار داد و بخش وسیع از روایات. مع امکان ان یقال، فهمت خب حالا برفرضم اون دعوای شما را بپذیریم، اون دعوا رو که القالب اتصال القرائن فا احتمال و اعتماد المتکلم على القرائن المنفصله مرجوحان، خواهید بگید مفید زن حاصل از ظهور این رقمی دلیل اعتبارش بود. لو حصل زن، اگر مزنه ای پیدا بشود برای غیر مقصود بالابهام، اینا رو دقت کنید دیگه، اگر برای غیر مقصود بالافهام احیانا مزنه ای پیدا بشه، با این بیان ذکر شد اصلا مزنه پیدا نمیشه، وقتی قبح اخفاء قرینه از غیر مقصود بالافهام منتفی شد، اخفاء یک حق شد برای متکلم نسبت به غیر مقصود بالافهام خود، غیر مقصودی به دفاع اصالت و عدم القرینه نمیتونه جاری کنه. بر فرض زنی پیدا بشه، زن شخصیست برای اون، دلیل اعتبار بخواد، لم یکن علی اعتباره دلیل خاص. نعم از زن الحاصل فی مقابل احتمال غفلت الحاصل للمخاطب او المتکلم. اینا شو قبلا هم گفته بود، احتمالات خلاف از ناحیه احتمال غفلت، ای که اصلا در متکلم در بحث ما جا نداره، متکلم یا خداست یا امامه. احتمال غفلت از راوی، اینا از نظر عقلایی بهش اعتنا نمیشه، اما احتمال اخفاء القرینه از متکلم هیچ وقت ملغا نیست. ظن حاصل در مقابل احتمال غفلت حاصله برای مخاطب یا متکلم، این من معصبق علیه الاغلا فی جمعی احوال و حالهم. و عرض کردیم احتمال غفلت در متکلم در بحث ما که اصلا مطرح نیست، متکلم خدا و پیغمبر و امامه. هذا غایت ما یمکن من توجیه لهذا التفسیر، اساس این تفسیر یه جمله است، اساس تفسیر مرزا قمی یه جمله است، میگه غیر مقصود بالافهام حق اصالت و عدم القرینه نداره. یک تعبیر که قرائن محتمله رو بنابر عدمش بگذاره، تعبیر کنید حق اجرای اصالت و ظهور نداره، چون برای متکلم قبیح نیست اخفاء القرائن از قید مقصود بالافهام. قدری وظیفه داره شخص در مقام حرف زدن، اینه که کلامش و نوشتهش رو جوری تنظیم کنه که مقصودین بالافهامش بفهمند. البته اگر مقصود بالافهام خاصی نداری، نوشتت برای هر کسی است که بخونه، باز همون نوشتت اون گفتت باید قرائن رو همه رو بیاری مخفی کنی، تو معذور نیست، اصالت و عدم قرینه علیه تو جاریه. اما فرض بحث رو اگر این بگیریم که کلام مقصود بالافهام خاص داره، نوشته تو همینجور کتابی می‌نویسی برای قشر خاص می‌نویسی، با یه ذهنیت‌های خاص، با یه اصول موضوعی خاص، تو لازم نیستی اون اصول موضوعی رو تو کلامت بیاری که اونا خودشون می‌دونن. اگر نوشته تو برای یه قشر خاصه که مطالبی پیش اونا به عنوان اصول موضوعی مسلمه هست، که هی لازم نیست اونا رو به عبارت بیاری، چون تو کتاب برای اونا می‌نویسی. غیر اونها برداره بخونه اصالت و عدم القرینه جاری کنه، کار او مضحک است. پس غیر مقصود بالافهام حق عمل به ظن حاصل از کلام متکلم نداره، مگر اینکه انسدادی باشه. این کبرا بود، صغرا را هم قرآن قرار داد و بخش وسیعی از روایات، روایاتی که حساب سوال و جواب در اونا، روایاتی که شخص سوال میکنه و امام جواب او رو میده، اینا صغرای این کبرا. دیگه گفت ظن حاصل از ظواهر آیات، ظن حاصل از چنین روایاتی حجت نیست، مگر انسدادی باشیم. انسدادی که باشیم هر مظنه ای حجت، اما به عنوان ظن خاص که بگیم بنای عقلا قائم است بر حجیت ظن حاصل از ظواهر، ندیگه. این فرمایش میرزا قمی. از اینجا شروع میکنه جواب دادن. رو متن کتاب ببینید، مرحوم شیخ در مجموع سه جواب داره از فرمایش میزه قومی. جواب اولش از همین لکن در انصاف شروع میشه تا صفحه 166، صفحه 166 هازا کله مع، اون مع جواب دوم جواب نفسیه. مع جواب دومه صفحه 166. پایین همون صفحه 166 و من ما یمکنو ان یستدل به ایزن جواب سوم. سه جواب میده از اون بیان کبروی. قبلا هم عرض کردیم شیخ در صغرای فرمایش میرزا قمی هم یک بحث جدا داره. حالا اگر این کبرا رو بپذیریم، صغرا رو نمیپذیریم که قرآن مصداق این کبرا باشه، ما مقصود بلفهام نباشیم، یا او بخش از روایات رو بحث صغروی هم اینو بعدا مطرح میشه. اما فعلا سه جواب از این فرمایش کبروی میرزا قمیه که خب ممکنه این بیانی که الان داشت شیخ به دل بنشینه. سخنی که من میگم مخاطبم شمایید، مقصود بالافهامم شمایید، شما حق دارید اصالت و عدم قرینه جاری کنید عند شک فی وجود القرینه. قرار من با شما تفهیم کنم مطلب، اگر قرینه بر خلاف نیاوردن شما میتونید احتجاج کنید علیه من که تو نگفتی احتمال وجود قرینه در نظر شما مساوی با عدم قرینه است، این هم رو دارید. غیر مقصود به دفتان خود چقاطی کنه عرف به او بگه تو تو باغ نیستی، به غیر مقصود به دفهام میگن تو باغ نیستی. قرار نبود مطلب رو به تو خالی کنه که حالا تو بگی چرا قرائن تو از من مخفی کردی، میتونه قرائن تو از قرائن شما از تو مخفی کنه، تو هم حق اجرای اصالت و عدم قرینه نداری. این چکیده یه فرمایش میرزا. جواب اول مرحوم شیخ که مفصل ترین جوابشه، یک نکته تو عبارات دو صفحه عبارت هست، اون نکته رو باید خیلی بهش توجه کنید. یک نکته ای که تقریبا میتونیم بگیم ثقل کلام شیخ در جواب اول، او نباید غفلت بشه ازش. روح جواب اول تو این نکته است. ما ادعامون اینه که ظواهر حجت حتی نسبت به غیر مقصود بله، مدعای ما شیخ میگه در مقابل مرزا قمی این. اما دقت کنید یک نکته نباید غفلت بشه، غیر مقصود بالافهامی ما میگیم ظواهر برای او حجت مثل مقصود بالافهام، که با مقصود بالافهام در تکلیف مشترکه. بس مسئله این خیلی باید دقت کنید، نمیخوایم از راه قاعده اشتراک در تکلیف پیش بیاییم، ما اگر از راه بیاییم که تسلیم شدن در برابر مرزا قمیه. پذیرفتن عدم حجت ظواهر برای غیر مقصود بالافهامه، دست به دامن قاعده اشتراک در تکلیف شدن یعنی پذیرفتن عدم حجت ظواهر برای مقصود بالافهام، برای غیر مقصود بالافهام، یعنی پذیرش عرض مرزا قمی. اینو نمیخوام بگیم، مدعامون اینه که ظواهر حجت حتی نسبت به غیر مقصود بالافهام، البته غیر مقصود بالافهامی که با مقصود بالافهام در تکلیف مشترکه. یک سوالی میکنه شیخ از مرزا قمی، میگه شما رو این موارد تأمل کنید، میتونید بگید عمل به ظواهر جایز نیست برای غیر مقصود بلفا؟ هم رو جزئیات مثال زده، هم رو کلیات. در جزئیات مثالی میزنه، مثال وصیت، مثال اقرار وصیت رو قبلا توضیح مثال بزنیم. ببینید زید که در شرف مرگ بود وصیت نامه این نوشته و وصی او امره، مقصود بالافهامش در این وصیت نامه امره و هم اعلان کرده وصی من امره، وصیت نامه من و بعد از من امر باز کنه، او میدونه من چی گفتم. خب بلا شک مقصود بالافهام مخاطب، مقصود بالافهام بگید ام وصیت نامه رو ننوشته برای هر کسی کنه. فرض رو بر این میگیریم که گفته وصی فلانی است، وصیت نامه رو فلانی باز کنه، او بخونه و رمز و رازها بین من و اوست. حالا این موسی مرد، اتفاقا وصیش هم بعد 30 ثانیهش مرد، بعد 1 دقیقهش مرد، یا اصلا غیب صورت نیست. این وصیت نامه رو کل عدم حسابش میکنن؟ کدوم فقیه اجازه میده که این وصیت نامه کل عدم باشه؟ این در عرف خاص فقها ها. کجای عالم میگن این وصیت نامه رو کل عدم حساب کنید؟ این در عرف عام. خب میگن بازش کنید به همون چه که ازش میفهمید ترتیب اثر دارید. احتمال وجود قرائنی که او مخفی کرده باشد بر ما، حتی بگید این احتمال هست، اما احتمال است که براش تره خورد نمی کنن عملا، لازم می بینن اون چی که می خواهیم اینه، لازم می بینن به همین وصیت نامه که مخاطب خاص داشت، مقصود بلفهام خاص داشت، به همون چی که ازش فهمیده میشه و جزو ظواهر عمل میشه، ترتیب اثر داده میشه. اگر تو اون وصیت نامه نوشته فلان ملک من مال فقرا، خب عمل میکنید دیگه، نمیگید منظورش از فقرا فقرای این شهره، منظورش از فقرا فقرای سیده، این قیدا رو نمیزنید. کجای عالم اجازه میدن اون احتمالات ترتیب اثر بدید و این وصیت نامه رو کل عدم ببینید؟ دقت کنید. البته قبول داریم، قبول داریم نسبت به غیر مقصود بالافهام احتمال وجود قرائن مخفیه خیلی قوی تره، خیلی قوی تره، این قابل انکار نیست. نسبت به مقصود بالافهام احتمال وجود قرائن خیلی ضعیفه، نسبت به غیر مقصود احتمال وجود قرائن خیلی قویه. اینا رو منکر نیستیم، اما بحث سر اینا نیست، بحث سر اینه که آیا لازم میبینن ترتیب اثر را یا لازم نمیبینن. ببینید نمیتونیم بگیم از باب ظن مطلقه، بنای عمومی عرف عام بر همین، و اینو دقت بکنید، وقتی ظن مطلق شد خیلی اینا رو دقت کنید، ولی این شبه سریع به ذهن میاد، خب این لابدیت عمل از باب ناچاری باشه، انسداد من ناچاری، اما اینو دقت کنید، اگر قرار باشه، اگر قرار باشه از باب ظن مطلق این کار رو بکنن. هر مظنه ای از هر کجا پیدا بشه باید مقید مخصص برای این عمومات اطلاقات موجود در وصیت نامه بگیرن. در بساط ظن مطلق قاعده اینه. حالا در انسداد رو به اون پهناش باید دید. اگر کسی ظن حاصل از این وصیت نامه رو قرار بود از باب ظن مطلق حجت بدونه، باید هر گونه مظنه رو از هر کجا پیدا بشه مقید مخصص برای اطلاقات عمومات این بگیره، چون بنابر انسداد دا فرق بین ظن و ظن. خوب دقت کنید، وانه که اینجوری نیست. اگر نوشته اون ملک فلان جام برای فقرا، ظن حاصل از این جمله رو که فقرا ظهور در اطلاق داره، عموم داره، چه سید چه غیر سید، چه این بلد چه بلد، به ظنون حاصله از منشأ های دیگه معاوضش نمی کنن، معاملش نمی کنن، معلومه حساب ظن خاصه، برای این خصوصیت قائلن. و اگر از به ظنون دیگه از این دست برداری رو میگن شما دست بردید تو وصیت نامه، او اینجوری گفته، شما اینجور میگید. شیخ حسابی جهات رو داره. ظن مطلق اگر شد، ظن مطلق مرتب در معرض تقیید و تخصیص، در معرض بگید تضییق، نگید تقیید تخصیص، مطلق بگید ظن مطلق مرتب در معرض تضییق به ظنون حاصله من ای منش امکان. و ظن حاصل از این وصیت نامه اینجوری نیست، معاوضش نمی کنند با هر مظنه‌ای، به عنوان ظن خاص معتبره. میگه در عرف فقها اینجوری، فقها فتوا نمیدن جایز باشه این وصیت نامه رو نادیده بگیری. عرف عام قطع نظر از فقه خود متشرره، ظلم میدونه دست بردن در این وصیت نامه، ولو وصی مرده بقیه هستن و بقیه مکلفن مثل وصی. البته اگر وصی بود در درجه اول، او الان او نیست، بقیه تکلیف دارن. این نکته را عرض کردیم، باید توجه بکنید. غیر مقصودین بالافهامی که ما میگیم ظواهر برای اونها حجته، مثل مقصودین بالافهام، غیر مقصودین بالافهامی که با مقصودین بالافهام مشترک در وظیفه است، بله، غیر مقصود بالافهامی که با مقصود بالافهام اشتراک در تکلیف نداره، به اون میتونیم بگیم تو چی کاره ای که بخوای در این کلام از این کلام برداشت میکنیم، اظهار نظر میکنیم، و حق مداخله نداره. نمونه های عرفی زیاد میشه مثال زد. اشتراک در معدای اون کلام نوشته شده، گفته شده، بین مقصود بلفهام و غیر مقصود بلفهام نباید ازش غفلت بشه. اگر یک نامه ای کسی از جایی بنویسه به زیدی که ساکن این شهره و به او بگه که قراره در فلان تاریخ در این شهر فلان اتفاق بیفته، انفجار رخ بده، زلزله ای بیاد، بساط تو جمع کن، حالا این نامه بیفته دست دیگران، ترتیب اثر نمیدن، چون همه در اون مضمون مشترکن. بگیم اینا این مقصود بلفامش خوب بود، شاید منظورش از زلزله یک مثلا دعوا و درگیری بود، نه تکون خوردن زمین. این که بگیم منظورش از زلزله یه چیز دیگه بود، نه تکون خوردن زمین، این قرینه میخواد. به صرف این احتمال از ظاهر دست بر نمیدارن، حتی غیر مقصودین بلفام. بگیم حالا این نامه رو او نوشته بود برای این، اینا با هم رفاقت دارن، مراوده دارن، اینا میدونن چه خبر بینشون، ما که نمیدونیم، شاید منظورش از زلزله یه چیز دیگه باشه، یه حرفا خریدار نداره. ما که نمیتونیم اینجا بنشینیم یه حرفی بزنیم که فقط خودمون قبول داریم. در بحث الفاظ هر چی میگید باید خریدار عمومی داشته باشه. که نمونه تو بحث عام و خاص زیاد دیدید. باید حرفای زده میشه تو اصول که تو عرف عام خریدار نداره. تو باب الفاظ هر چی میگید باید خریدار عمومی داشته باشه. و یه حرفا خریدار داره یا عکسش رو میبینیم خریدار داره. نزد تعبیر میکنه اولش به ول انصاف، یعنی یک مقدار وجدان خودتون رو قاضی کنید. مطلعش میکنیم، نه میگیم حتی مطلعش کنیم که اینا به این بالاخره مقصود به نفهامش او بود. مثالایی که ایشون میزنه مثالایی که یعنی خود میرزا قمی هم که باشه میگه شما فتوا نمیدید که جایز نیست عمل اون وصیت نامه. حالا وصی که مقصود به دفعان بود مرد، بگید این وصیت نامه رو بندازید آب ببره کل عدمی و قواعد عمل کنید در ترکه او. احدی حق هم چکار رو نمید فتوایی نمید. خب انصاف یعنی همین. چرا؟ اتفاقا بر همه مقدمه، انصاف حاکمه بر همه است، چون انصاف وجدانه که مفید قطعه. عبارت ببینید، لکن الانصاف انه لا فرق فی العمل به ظهور لفظی، به تعبیر دیگه اصالت و عدم صارف عن الظاهر، این عبارت اخرى اصالت ظهور لفظیه. عمل به ظهور لفظی یعنی قاعده اصالت و قاعده عدم قرینه برخلاف ظاهر، اصالت و عدم صارف عن الظاهر. لا فرق بین من قصد و افهامه و من لم یقصد. فإن جمیع ما دل من اجماع العلماء، یعنی در عرف خاص و اهل لسان، یعنی عرف عام، علا حجیت ظاهر بالنسبه الى من قصد افهام او، همه ادله اونجا دارید جار فی من لم یقصد، در غیر مقصود به افهام هم جاری است. لان اهل لسان اذا نظروا الى کلام صادر من متکلم الى مخاطب، یعنی مقصود به افهام خاص داره، یحکمون به ارادت ظاهری منه اذا لم یجدوا قرینه صارفه بعد الفحص فی مظان وجود القرائن. البته فحص همیشه لازم و لا یفرقون فی استخراج مرادات المتکلمین، لا یفرقون بین کونهم مقصودین بالخطاب و عدمه، عدم کونه هم مقصودین بالخطاب. فاذا مثال که مطلب دیگه عینی بشه، فاذا وقع المکتوب الموجه من شخص الى شخص بید سارس، این همون است که جلسه قبل عرض کردیم برای امام میگه نامه هایی که ما به هم می‌نویسیم اگر دست سواق میفته همه جای عالم میگن حق دارن تو رو مؤاخذه کنن، تو هر چی بگی تو مقصود به الافهام نبودی که ترتیب اثر نمیدن. بگی نامه ای من نوشتم به زید توی مأمور که مقصود به الافهام نیستی، من مقصودم اینه، اونم میفهمه من چی میگم. کسی برای حرفا تره خورد نمیکنه، یه حرفی باید بزنیم که مقبولیت عمومی داشته باشه. چه در گروه های خاص نگاه میکنیم خریدار نداریم. البته این رو عرض کردیم درسته، احتمال وجود قرینه در مورد مقصودین بالافهام خیلی کمتر ضعیفتر، در غیر مقصودین بالافهام احتمال خیلی قویه که باشه، اما اینجور هم نیست که دیگه این احتمال قوی جلو و عمل به ظواهر رو بگیره. بازم اصل جاری، اذا وقع المکتوب الموجه من شخص الى شخص، نوشته ای که موجه از شخصی به شخص دیگری، این واقع میشه بعد به ید ثالث، که اون ثالث مقصود بالافهام نیست، مخاطب نیست. فلا یتأمل در استخراج مرادات متکلم از خطاب موجه به مکتوب الیه. فاذا باید دقت کنید، فاذا رو باید دقت کنید، اینه که عرض کردیم ثقل کلام شیخ رو تشکیل میده اینه. البته باید من غیر مقصود بالافهام با اون مقصود بالافهام یک اشتراکی داشته باشم در مضامین این نوشته این گفته. اگر اصلا مطلبی است که ربطی به من نداره، من موضوع اون کلام نیستم، اونجا که من به من میگن تو چی کاری بخوای به ظواهر نما، طرف حساب نیستی. فاذا فرضنا، که اینو باید فرض کنیم، اذا میگه، چون اصلا بحثمون در همین ظرفه، ما با سلمان و ابیذر در تکلیف که مشترکیم. اذا فرضنا اشتراک این ثالث را با مکتوب الیه فیما اراد المولا من المکتوب، فلا یجوز، نمیتونه به ظواهر ترتیب اثر نده بگه من که مقصود الافهام نبودم. لا یجوز برای او اعتذار عذر آوردن در ترک امتثال به عدم اطلاع بر مراد مولا. و هذا واضح عند من راجع اهل امثله العرفیه، هزا حال و اهل لسان، میگه این در ای از منظر عرفا در کلمات وارده الیهم، اما العلماء بیایید در عرف خاص فقها میخواد بگه شما خودتون مجد قومی خودت، آیا اون وصیت نامه رو میگی بندازین آب ببره؟ به قواعد عمل کنید در ترکه اون میت، یا میگید باید به ظاهر رو عمل کرد؟ و عرض کردیم عملش هم نمیتونید بگید از باب انسداده، انسداد باشه تمام زنون هجوم میاره اینو تضییق میکنه و این رو حق بازی نیست. یعنی این زن رو از ظاهر از وصیت نامه است با زنون دیگه معاوضه نکنید، معامله نکنید، تضییق نکنید. و اما العلماء یعنی عرف خاص، فلا خلاف بینهم فی الرجوع الى اصالت الحقیقه فی الالفاظ مجرده عن القرائن الموجهه من متکلم الى مخاطب، اختلاف نیست بین اینها در رجوع به اصالت الحقیقه در الفاظی که خالص از قرائنه. این الموجهه رو صفت الالفاظ بگید، الالفاظ الموجهه من متکلم الى مخاطب، الفاظ مجرده از قرائن، الفاظ موجهه از متکلمی به مخاطبی، سواء کان ذالک فی الاحکام جزئیه یا در احکام کلیه. احکام جزئیه مثال وصیت که از کردیم حکم جزئیه، کل وصایا الصادره من الوصی المعین الی شخص معین، وصی خاصی داره که وصیت نامش رو خطاب به او نوشته، سر و سرش با او بود. ثم مست الحاجت و الى العمل بها مع فقد المسائله، مسائله یا وسیع، احتیاج افتاده، حاجت کشیده شده به عمل به اون وصیت با فقد مسائله، مسائله غایب نیست یا مرده، اونم همراه با وسیع اونم مرد، همراه با موسی اونم مرد، یا با فاصله کوتاهی اونم برد فرصت نشد او وصیت نامه رو بخونه. فان العلماء فقها در چنین موردی میگن خب بقیه باید به ظواهر اون وصیت نامه ترتیب اثر بدن. و یتعملون فی الاخطاء به وجوب العمل به ظاهر ذلک الکلام الموجه الى المسائله، کلامی که مقصود به لفام خاص داشت، الموجه الى المسائله یعنی مقصود به لفام خاص داشت، که اونم فرض نگه الان نیست، المفقود الموجه الى المسائله المفقود. و کذا فی الاغاریر در اقرارها، سواء کان در احکام جزئیه یا در احکام کلیه. احکام کلیه کل اخبار صادره عن الائمه علیهم السلام مع کون المقصود منها تفهیم مخاطبی املاقی، این حالا میپذیریم فعلا که مقصود به افهام مثلا زراره است، محمد ابن مسلم، او میاد سوال میکنه که وضو داشتم شک کردم چه کنم، میگه لا تنقض الیقینه بشه، امام وقوع میگه فانه لم يتامل احد من العلماء، تامل و درنگ نکرده احدی در استفاده احکام از ظواهر این اخبار، این معتذرا قید منفی تامل نه قید نفی، لم يتامل نفی، تامل منفی، تامل بکند معتذرا عذر بیاره برای تأملش به عدم دلیل بر حجیت اصالت عدم قرینه به نسبت به خودم که غیر مقصود به افهامم، به نسبت الى غیر المخاطب و غیر من قصد افهام، کسی حرفا رو نمیزنه. این تمام و دعوات دیگه وارد میشه در همین ادامه. حالا تا اول اون صفحه بعد از کردیم ادامه همین جواب اوله دیگه.